ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران اسلامی عزادار 40 شهادت سید و سالار شهیدان و یاران با وفایش. اوج شور و شیدایی حسینیان در کربلای معلا.
سقوط هواپیمای بوئینگ 737 شرکت لایون ایر اندونزی با 189 سرنشین در دریا.
سفر ظریف به ترکیه برای شرکت در نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان.
و سفر دادستان عربستان به ترکیه برای پیگیری پرونده قتل جمال خاشقجی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. فرارسیدن سال روز 40 شهادت سید و سالار شهیدان و یاران با وفایش در دشت کربلا رو تسلیت و تعزیت عرض می کنم. بنده رئیسیان به اتفاق همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران رو با آگاهیتان می رسانیم.
در شب 40 شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش در دشت نینوا، ایران اسلامی یک پارچه سیاه پوش و داغدار و عزادار است. عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام با حضور در مساجد، تکایا، هیئت‌های مذهبی، حرم امامزادگان و حرم‌های مطهر حضرت امام رضا و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهما مشغول سوگواری و عزاداری هستند. اوج شور و شیدایی حسینیان امشب در کربلای معلاست که میلیون‌ها عاشق بعد از حضور در راهپیمایی بزرگ 40 به کربلای معلا رسیدند. همکارم اقبالی از کربلا گزارش می‌دهد.
السلام علی الحسین المظلوم شهید، السلام علی اسیر الکربات و قتیل الابرات، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. در شب 40 شهادت نور دیده پیامبر، سید و سالار شهیدان و شهدای گلگون کفن کربلا، سرزمین نینوا غرق در ماتم و عزاست. اشک شوق زیارت شرکت کنندگان در همایش عظیم 40 پس از تحمل سختی‌های مسیر طولانی پیاده روی 40 و اشک ماتم 40 حضرت و یاران با وفایش در هم تنیده و حاصل آن خلق صحنه‌های بی‌بدیلی شده که نظیر اون در هیچ کجای دنیا قابل مشاهده نیست. اینجا در کربلای معلا قوغایی به پا شده، کوچک و بزرگ، مرد و زن و پیر و جوان از اقصی نقاط جهان، چه بیش عراق، ایران، پاکستان، افغانستان، هند، آذربایجان، تاجیکستان، ترکیه، اندونزی و ده‌ها کشور دیگه با گروه‌های مختلف و دسته‌های سینه‌زنی و عزاداری در این اجتماع عظیم حاضر شدند و یکپارچه در غم جانکاه شهادت شهدای کربلا و مظلومیت اهل بیت امام حسین علیه السلام بر سر و سینه میزنند و اشک ماتم میریزند. بدون اغراق تمام خیابان‌های کربلا مملو از اندوه جمعیت دلداده و سرگشته کوی حسین علیه السلام شده و در بین الحرمین قطعی از بهشت خدا روی زمین امشب همه ملائک خدا عزاداران میلیونی 40 رو همراهی میکنند و زمین و زمان در غم مظلومیت شهدای کربلا عزادار هستند. گروه گروه عزاداران هم اکنون فریاد لبیک یا حسین سر دادند و محشری رو در بین الحرمین دفاع کردند که هر انسان انسان آزاده و مؤمنی از دیدن این همه شور و حماسه و دلدادگی عظمت و بزرگی مقام ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای حضرت بیش ابوالفضل عباس علیه السلام سر تعظیم فرود میاره. شک ندارم همه عاشقان امام حسین علیه السلام چه اونایی که الان در کربلا هستن یا تا ساعتی دیگر وارد کربلا میشن و چه اونایی که به هر نحوی نتونستن همراهی کنن این قافله به هم پیوسته دلدادگی رو امشب و فردا دلشون در کربلا است و هم ناله هستن با میلیون ها عاشق دلداده حاضر در کربلا.
در شب اربعین حسینی میلیون ها زائر حسین علیه السلام بعد از پایان راهپیمایی به کربلای معلا رسیدند. همکنون میلیون ها نفر از راهپیمایان برای لبیک به آرمان های والای حضرت ابا عبدالله الحسین دور تا دور حرم آن حضرت حضور دارند و شعار لبیک یا حسین سر می دهند. علاوه بر زائران ایرانی و عراقی، مسلمانانی هم از ده ها کشور مختلف جهان از جمله جمهوری آذربایجان، ترکیه، مالزی، اندونزی، آلمان و بحرین بعد از چندین شبانه روز راهپیمایی به کربلای معلا و حرم امام حسین علیه السلام رسیدند. همکارم مختاری گزارش می دهد. انا وعباس
وياكم يا مشايخ حب الحسين يجمعنا و ملت ایران و عراق همیشه کنار هم هستن ان شاء الله تا ظهور.
حس خوبی به آدم دست میده، حس این که مثلا امام حسین ما رو پذیرفته.
حرکت عشق و ایمان در حال رسیدن به کعبه دل هاست.
الان این همه راه رو اومدم مثلا انگار رنگا به
عشق امام حسین، فقط به عشق امام حسین.
تاول زده پات
هم نداره، حتی تاول بزنه بازم مشکل میشه.
کربلا هم اکنون میزبان میلیون ها زائر مشتاقی است که از اقصی نقاط جهان برای عرض ارادت به سید و سالار شهیدان دل به این راه نورانی سپردند.
انگیزه ایست در دل هر شیعه که اونو به حرکت در میاره، حالا چه ایران باشه، چه تو اروپا باشه، چه تو آمریکا باشه، چه تو آفریقا باشه و چه تو آسیا.
من از آلمان اومدم، برای اولین بارمه که به اینجا میام. خیلی برام جالب بود که مردم برای زیارت امام حسین علیه السلام شور و شوق دارن.
من از آمریکا اومدم، امام حسین خیلی بزرگ بوده. من هم از دیدن این جمع به وجد اومدم، میخوام امام حسین رو بیشتر بشناسم.
امسال 2 میلیون ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی از مرزهای غربی کشور عبور کرده اند. وزیر جدید راه و شهرسازی هم در نخستین سفر کاری خود به مرز مهران رفت تا در جریان روند حمل و نقل و خدمات رسانی به زائران اربعین قرار گیرد. محمد اسلامی از اقدامات این وزارتخانه در خصوص پایانی مرزی مهران در آینده نزدیک سخن گفت و از ایجاد سامانه کنترل تردد در پایانه برکت مهران خبر داد.
با تمهیداتی که استاندار محترم داشتن و مطالبی که از گذشته شروع شده، بتوانیم یه برنامه ریزی منسجمی رو انشالله انجام بدیم به نحوی که زیر ساختا و شرایطی که برای عبور و مرور هست و رفاه مردم عزیز انشالله ارتقا پیدا بکنه و ما بتوانیم از این طریق یک ارتقای سطح سرویسی رو برای همه هموطنانمون ایجاد بکنید.
در همین حال بسیاری از نهادهای خدمات رسان خود را برای بازگشت زائران آماده می کنند. شهریار حیدری دبیر ستاد اربعین حسینی می گوید ورود زائران به کشور در حال افزایش است.
سیر خروج نسبت به ورود از 4 روز گذشته کمتر هست. تقریبا از مرزهای شلمچه و چزدابه و مهران برآوردی که داشتیم نزدیک 110,000 نفر طی 24 ساعت گذشته وارد کشور شدند و حدود 45,000 نفر از مرزهای مذکور هم خارج شدند. این روند حکایت از افزایش ورود نسبت به خروج داره.
با اینکه بازگشت زائران اربعین آغاز شده است، اما بخش قابل توجهی از زائران بعد از اربعین به ایران باز می‌گردند. ستاد مرکزی اربعین اعلام کرده است خدمات رسانی کمیته اسکان و تغذیه زائران تا 3 روز بعد از اربعین در عراق و تا 5 روز بعد از اربعین در ایران ادامه خواهد داشت.
معاون اول رئیس جمهور به منظور شرکت در راهپیمایی اربعین و زیارت حرم نورانی امام علی علیه السلام صبح امروز سه‌شنبه به نجف اشرف سفر خواهد کرد. اسحاق جهانگیری در این سفر یک روزه پس از زیارت حرم مطهر امیرالمؤمنین در بخشی از مسیر نجف اشرف تا کربلای معلا به همراه عاشقان امام حسین علیه السلام در راهپیمایی عظیم اربعین شرکت و از برخی موکب ها بازدید خواهد کرد. سفر یک روزه معاون اول رئیس جمهور به نجف اشرف طی سالهای اخیر با هدف زیارت، بازدید از روند خدمات رسانی به زائران و ابراز قدردانی دولت جمهوری اسلامی ایران از میزبانی خوب دولت و مردم عراق از زائران اربعین انجام می شود.
سازمان هواشناسی اعلام کرد طی دو روز آینده یک سامانه بارشی در جنوب و شرق کشور فعال خواهد شد. این سازمان برای استانهای کرمان، هرمزگان، خراسان جنوبی و شرق و شمال شرق فارس رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرده است. همچنین بر اساس اعلام این سازمان به دلیل احتمال بارش برف در ارتفاعات البرز در استانهای البرز، تهران، سمنان و مازندران و ارتفاعات استان خراسان شمالی جاده های منتهی به این مناطق لغزنده و مهالود پیش بینی می شود و احتمال آب گرفتگی محلی و موقت معابر و احتمال سیلابی شدن مسیلها به خصوص در مناطق کوهپایه‌ای و رودخانه های فصلی این استانها نیز وجود دارد. رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
طی امشب و فردا در استانهای خراسان جنوبی، جنوب خراسان رضوی، شمال و شرق فارس، کرمان، شمال سیستان و بلوچستان، یزد، هرمزگان، جنوب اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کوکلویه و بویراحمد بارش باران گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی ادامه خواهد داشت و به سبب شکل‌گیری ابرهای همرفتی نیز در تنگه هرمز و سواحل هرمزگان وزش باد شدید موقتی رگبار باران و رعد و برق و مواج شدن دریا رو انتظار داریم. با توجه به اخطاریه‌ای که صادر شده و بارش‌ها هم که اکثراً به شکل رگباری خواهد بود همراه با رعد و برق و وزش باد در استان‌هایی مثل کرمان، هرمزگان، خراسان جنوبی، شرق و شمال شرق فارس، احتمال آبگرفتگی محلی و موقتی معابر و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها به ویژه در مناطق کوهپایه‌ای و رودخانه‌های فصلی این استان‌ها نیز وجود دارد. تهران هم طی امشب آسمان نیمه ابری خواهد داشت، گاهی وزش باد، حداکثر دما در تهران به 16 درجه بالای صفر میرسه و حداقل دما نیز صبح 6 درجه بالای صفر خواهد شد.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. آقای روحانی رئیس جمهور در پیامی با اظهار تأسف از حادثه دلخراش سقوط هواپیمای مسافربری در اندونزی، مراتب تسلیت و همدردی ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت و ملت این کشور را اعلام کرد. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان نیز با دولت و ملت اندونزی و خانواده جانباختگان سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اندونزیایی عمیقا ابراز همدردی کرد. رئیس جمهور اندونزی به کمیسیون ملی امنیت حمل و نقل دستور داد درباره سقوط هواپیما تحقیقات لازم را انجام دهد. صبح دوشنبه هواپیمای بوئینگ 737 شرکت لایون ایر اندونزی با 189 سرنشین 13 دقیقه بعد از پرواز از فرودگاه جاکارتا سقوط کرد.
هواپیمای شرکت لایون ایر اندونزی بوئینگ 737 ساخت امریکا با 8 کادر پرواز و 181 مسافر که حالا در سقوطی مرگبار خانواده ها و بستگان چشم انتظار سرنشینان این پرواز رو برای همیشه داغدار کرد. در میان سرنشینان اما 23 مقام دولتی و 2 تبعی هندی و ایتالیایی نیز حضور داشتند. هواپیمایی که جاکارتا رو به مقصد پانکال پینانگ ترک کرد اما تنها پس از دقایقی پرواز در عمق 30 تا 40 متری سواحل خلیج کاراوانگ در شمال شرقی پایتخت اندونزی جای گرفت. گوشی تلفن، ساک دستی، کارت‌های شناسایی، جلیقه‌های نجات، تکه‌هایی از هواپیما و کشف چندین جسد متلاشی شده حاصل کنکاش غواصان و نیروهای امدادیه. جستجویی که برای یافتن بقایای اجساد همه سرنشینان این هواپیما همچنان ادامه داره. علت سقوط این بوئینگ 737 ساخت امریکا حالا تا قبل از پیدا شدن جعبه سیاه برای اندونزیایی‌ها همچنان در حاله ای از ابهامه. اسماعیل پورهاجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت امکان اینکه آمریکا بتواند با اعمال تحریم‌ها به اهداف اقتصادی خود برسد بسیار کم و احتمال رسیدن به اهداف سیاسی وجود ندارد. آقای ظریف که برای شرکت در نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان به استانبول سفر کرده است، افزود با اجرای سازوکارهای تدوین شده میان ایران و اتحادیه اروپا، آمریکا بیشتر از امروز در جامعه بین‌المللی منزوی می‌شود.
معمولا تحریم آثارش بیشتر روانیه تا عملی، و آثار روانی تحریم‌های آمریکا از روزی که آقای ترامپ از برجام خارج شد و حتی قبل از اون که اعلام کرده بود قصدشو برای خروج شروع شد، و در طول 6 ماه گذشته از زمانی که ایشون سخنرانی معروفش رو انجام داد تا امروز آثارش رو ما مشاهده کردیم. بعید میدونیم که روز 13 آبان که این تحریم ها در مرحله دوم عملیاتی میشه اتفاق جدیدی بیفته. البته سازوکارهایی که اتحادیه اروپا در نظر داشته در همین چند روز عملیاتی خواهد شد، ممکنه تا زمانی که بشه از این سازوکارها استفاده کرد مقدار دیگری طول بکشه به خاطر فشارهای آمریکا و به خاطر کارشکنی هایی که آمریکایی ها در تمامی مراحل این کار داشتن. برخی اقدامات زمان بیشتری برده. امیدواریم که با این سازوکارها و همینطور با توجه به این واقعیت که آمریکایی‌ها امروز در جامعه بین‌المللی منزوی هستند، هیچ کشوری از اقدامات آمریکا به غیر از چند رژیم منطقه‌ای حمایت نمی‌کنه، و لذاست که امکان این که آمریکا بتونه به اهداف خودش حتی اهداف اقتصادیش از این تحریم‌ها برسه بسیار کمه، و اینکه به اهداف سیاسیش از این تحریم‌ها برسه حتما وجود نداره.
آقای ظریف همچنین با اشاره به 6th دور نشست 3 جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان گفت هدف این نشست گسترش همکاری‌های ترانزیتی، اقتصادی و همفکری میان این 3 کشور و گفتگو درباره مسائل منطقه است.
نشریه انگلیسی اکسپرس در گزارشی به نقل از منابع آگاه فاش کرد لندن از نقشه سعودی‌ها برای روبودن خاشقچی خبردار بوده و این روزنامه‌نگار سعودی قصد داشت جزئیات مربوط به استفاده عربستان سعودی از تسلیحات شیمیایی در یمن را فاش کند. این خبر در حالی منتشر شده است که منابع اطلاعاتی دیگری نیز اعلام کردند انگلیس 3 هفته قبل از اینکه خاشقچی وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول شود از این موضوع اطلاع داشته است. اما 4 هفته پس از قتل روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول، دادستان عربستان به صحنه جرم رفت. دفتر دادستانی ترکیه اعلام کرد دادستان عربستان سعودی در دیدار با دادستان ترکیه در استانبول هیچ اطلاعاتی که منجر به کشف جسد جمال خاشقچی شود ارائه نکرد. همچنین سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر با مطرح کردن 10 سوال از ولیعهد سعودی تاکید کرد قتل جمال خاشقچی در کنسولگری این کشور در استانبول نتیجه نادیده گرفتن خطرناک حقوق بشر در داخل عربستان است.
سفر هیئت بلندپایه دستگاه قضایی عربستان، مذاکراتی پشت درهای بسته در دادگستری استانبول، اعتراف دادستان کل عربستان به عمدی بودن قتل جمال خاشقچی، پرونده این جنایت را وارد فاز تازه‌ای کرد. روایت جدید سعودی ها تحت فشار افکار عمومی و رسانه ها صورت می گیرد. مصطفی چیفیچی کارشناس ارشد سیاسی می گوید این واقعه اساساً در آمریکا تحریزی شده و بدون اطلاع سیا، موساد و سازمان امنیت انگلیس نبوده است. تمامی شواهد و اسناد حکایت از قتل خاشقچی در ساختمان کنسولگری عربستان دارد. وزیر خارجه ایران که به استانبول سفر کرده این جنایت را متأثر از حمایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی از ریاض در تحولات منطقه به ویژه حمله به یمن می‌داند.
متأسفانه در واقع در منطقه ما روش‌های غلط و انتخاب‌های غلط اونچنان فراگیر شده که برخی کشورها مثل رژیم صهیونیستی و مثل رژیم کنونی در عربستان سعودی احساس میکنن که هر جنایتی رو میتوانن بدون نگرانی از عواقب اون انجام بدن.
27 روز گذشت هنوز جنازه جمال خاشقچی پیدا نشده است. شاید این بار دادستان کل عربستان اعتراف دیگری کند. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
صدر اعظم آلمان پس از شکست اخیر حزب سوسیال مسیحی وی در انتخابات محلی این کشور اعلام کرد دولت اعتبارش را از دست داده است و لذا نامزد انتخابات آتی در سال 2021 نمی شود.
انتخابات ایالتی آلمان تهدیدی برای مرکل و حتی تغییر در سیاست‌های اتحادیه اروپا. انتخاباتی که دیروز در ایالت هسن آلمان برگزار شد و نتیجهش هم کاهش 11% آرای حزب مرکل بود و هم متحد دیگرش در دولت. دو هفته قبل هم در ایالت بایرن آلمان چیزی شبیه به همین نتیجه رقم خورد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان:
من نامزد ریاست حزب نمی شوم. نامزد صدر اعظمی در سال 2021 نمی شوم. نامزد نمایندگی مجلس هم نمی شوم.
تصمیمات خاص مرکل که البته با بروز تغییرات در کل نظام حزبی آلمان همراه شده، کشوری که در اتحادیه اروپا بسیاری از نگاه ها به اوست. مارتین فربر، سردبیر روزنامه آوسبورگر آلگماینه آلمان:
در آلمان فعلا شرایط ناآرام و پرتلاطم ادامه خواهد یافت. ما در جامعه شاهد ایجاد شکاف عمیقی هستیم.
27% für die.
اما رسانه ها نتایج انتخابات ایالتی آلمان را با کل سیاست های اتحادیه اروپا در ارتباط می دانند. روزنامه مرکور نوشت لوکوموتیو قاره اروپا در لبه پرتگاه قرار دارد. نتایج انتخابات ایالتی در آلمان چالشی جدی پیش روی دولت ائتلافی مرکل به حساب میاد. تا جایی که برخی ناظران سیاسی پیش بینی میکنند آنگلا مرکل نتونه حتی تا آخر این دوره به صدر اعظمی خودش ادامه بده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
نیروهای امنیتی نیجریه به تجمع مسلمانان شیعه که در حال حرکت به سوی ابوجا پایتخت این کشور بودند آتش گشودند و تعداد نامعلومی از آنان را به شهادت رساندند. شیعیانی که در این حمله به شهادت رسیدند از اعضای جنبش اسلامی نیجریه بودند که دولت نیجریه فعالیت آن را ممنوع اعلام کرده و اعضای آن را در طول 3 سال گذشته سرکوب کرده است. حمله روز دوشنبه در نزدیکی پاسگاه بازرسی نیانیا در جاده مارارابا در حالی اتفاق افتاد که این گروه از شیعیان در حال حرکت به سوی پایتخت توسط نیروهای دولتی متوقف شده و از فاصله نزدیک با گلوله‌های جنگی به رگبار بسته شدند. این دومین حمله در طول 2 روز گذشته به مسلمانان شیعه نیجریه بود. پیشتر نیروهای امنیتی این کشور به تجمع عزاداران برای بزرگداشت 40 شهادت حضرت امام حسین علیه السلام حمله ور شده و چند نفر را به شهادت رسانده بودند. برخی رسانه‌های نیجریه شمار شهدای روز یکشنبه را 2 نفر و برخی دیگر تا 10 نفر اعلام کردند. زیادی هم زخمی شدند. شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه در جریان برگزاری مراسم 40 در سال 1394 دستگیر شد. در حمله آن سال ده‌ها و مطابق برخی آمارها صدها نفر از عزاداران از جمله 3 فرزند شیخ زکزاکی به شهادت رسیدند.
چند خبر کوتاه. سخنگوی اورژانس کشور گفت شمار جانباختگان برخورد اتوبوس با یک دستگاه خودروی ون در محور کوت به مهران به 11 تن رسید. مجتبی خالدی با بیان اینکه این حادثه 15 زخمی داشت افزود حال 2 تن از زخمی ها وخیم است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه چندین هزار نفر به سبب بدهی مهریه در زندان هستند گفت طرحی در مجلس در حال تدوین است که بر اساس آن خانم ها می توانند فقط برای دریافت 14 سکه به محاکم قضایی مراجعه و بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی اقدام کنند و در صورت نپرداختن بدهی همسران بدهکار را حبس کنند.
قربالگری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از شنبه آینده آغاز می شود. این تصمیم نتیجه نشست وزیر و مدیران وزارت آموزش و پرورش و بررسی روند 7 ساله اجرای این است.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی درباره ضوابط جدید فروش موبایل‌های وارداتی گفت هر کاربر با کد ملی تنها مجاز به خرید 1 گوشی است که اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار باید منطبق باشد و گوشی جلوی خریدار باز و در همتا ثبت می‌شود.
عضو هیئت مدیره شرکت انارستان از توزیع 1,500,000 سیم کارت کودک و نوجوان خبر داد و گفت این شرکت سیم کارت‌ها را به شرط راضی بودن والدین همراه دریافت مدارک از اولیا و زندان در اختیار آنها قرار می‌دهد که خدماتی نظیر مکالمه، پیامک و اینترنت در فضای امن به افراد ارائه می‌شود.
اسامی 30 گزینه تصدی شهرداری تهران اعلام شد. به گفته سخنگوی شورای شهر تهران با رأی اعضای شورا از بین این افراد 5 تن انتخاب می‌شوند و فرد نهایی 22 آبان معرفی می‌شود.
طرح سرباز مشاور برای اجرا ابلاغ شد. بر اساس این ابلاغیه هر یک از فرماندهان نظامی و انتظامی که دارای درجه سرهنگی و بالاتر هستند موظفند که 1 نفر از سربازان وظیفه را به عنوان مشاور خود انتخاب کنند.
نمایشگاه فرش دستباف، تابلو فرش و دستبافت‌های عشایری ایران در محوطه موزه فرش ایران واقع در چهارراه فاطمی آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه که تا 12 آبان ادامه دارد، تولید کنندگانی از سراسر کشور حضور دارند.
13 نمایشگاه تولیدات صنعتی ایران در استان هرات افغانستان آغاز به کار کرد. 30 شرکت صنعتی ایران و 10 شرکت افغان آخرین تولیدات خود را در این نمایشگاه 4 روزه به نمایش گذاشتند.
دیپلمات‌های اروپایی هشدار داده‌اند تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران ممکن است کشورهای دیگر را وادار به ایجاد سامانه‌های بانکی مستقل و تضعیف سلطه دیرینه دلار کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حرکت موج تازه مهاجران به سوی آمریکا ادعا کرد بسیاری از اعضای باندهای تبهکار و آدم‌های بسیار بد به میان کاروان مهاجران که عازم مرزهای جنوبی ما هستند آمدند. لطفاً بازگردید، شما در آمریکا پذیرفته نخواهید شد. این تهاجم به کشور ماست و ارتش آمریکا منتظر شماست.
وزارت کشور تونس اعلام کرد در حمله یک زن انتحاری در مرکز تونس پایتخت این کشور دست کم 9 نفر از جمله 8 مأمور پلیس زخمی شدند.
و شمار تلفات حادثه معدن در شرق چین به دنبال کشف 2 جسد دیگر به 21 نفر رسید. به دنبال ریزش این معدن تنها 1 معدنچی نجات یافت. این معدن در استان شاندونگ در حالی که 22 معدنچی مشغول کار بودند 9 روز پیش فرو ریخت. همکارم هورفر و خبرهای ورزشی این ساعت.
کاروان پرسپولیس ساعتی قبل برای برگزاری اردوی قبل از بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا با 20 بازیکن وارد امارات شد و صبح امروز تمرینات آمادگی اش را در باشگاه ایرانیان دبی آغاز می کند. صحبت های برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس در فرودگاه.
بچه ها خیلی خوب آماده هستند. سخت‌ترین و بزرگترین مسابقات باشگاهی آسیاست. ما به انتهای راه رسیدیم. فینال بزرگترین پاداش و جایزه‌ای که میتونستم به دست بیارم. باشگاه تا اونجایی که در حد و توانش بود انجام داده برای راحتی بچه ها. بلیت بیزنس کلاس برای بچه ها گرفت که دیگه خستگی احتمالی به حداقل برسه. اما خب اهمیت این بازی که فینال آسیا هست بچه ها رو طوری به وجد ورده که اصلا خستگی متوجهشون نمیشه. اونا رو آنالیز میکنیم، بازی لیگشون هم تماشا کردیم. اما خب دوتا بازیشون مقابل سامسونگ از اهمیت بیشتری برخورداره.
سید جلال حسینی کاپیتان تیم هم درباره سختی‌های فینال گفت:
خدا کمک کرد تونستیم روزای سخت رو پشت سر بذاریم. شرط بچه‌ها خوبه، یه بازی خیلی سخت داریم مقابل تیم ژاپنی. سفر سختم فکر کنم داریم، 11 ساعت پرواز. بزرگترین مشکلمون ساعت خواب و شرط خوابمونه که خیلی سخت تنظیم میشه. مردممون بدونن کار خیلی سختی پیش رو داریم. همین الانم احمد مصدومه، سیام بازی با ارسد مصدوم شده بود ولی خب خدا شکر تو بازی با سایپا تونست چند دقیقه بازی بکنه. این بازی که از بزرگترین بازی‌های پرسپولیس برای هوادارامون، بچه‌ها باید تو شرایط خوب باشن، درک کنن شرایط سخت و مشکلاتی که داریم، مشکلات پروازی که داریم، مشکلات سنگینی که پیش رو داریم، همه اینا هستش و توکل به خدا می‌کنیم ان شاءالله بتونیم روز سخت و پشت سر بذاریم.
پرسپولیسی‌ها بامداد چهارشنبه دبی را به مقصد توکیو ترک می‌کنند و ساعت 9:30 دقیقه شنبه 12 آبان در بازی رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا به مصاف تیم کاشیما آنتلرز خواهند رفت. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال واریا غفوری هافبک ملی پوش استقلال تهران را به دلیل رفتار غیر ورزشی در بازی با نفت مسجد سلیمان و توهین به داور مسابقه یک جلسه از همراهی تیمش محروم کرد. دیدار تیم‌های استقلال و سایپا در یک هشتم نهایی جام حذفی پنجشنبه 10 آبان در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود و علاوه بر غفوری پژمان منتظری هم به دلیل آسیب دیدگی نمی‌تواند استقلال را همراهی کند. یحیی گل محمدی بعد از نشستی که با مدیر عامل باشگاه پدیده داشت متقاعد شد که در تمرین تیمش حاضر شود. در این نشست جواد وطنخواه متعهد شد تا اواسط هفته آینده بخشی از قرارداد بازیکنان و مربیان تیمش را پرداخت کند. و بنابر اعلام نشریه مارکای اسپانیا، مذاکرات فلورنتینو پرز با آنتونیو کونته سرمربی سابق چلسی به بن‌بست خورد تا سولاری و مارتینس محتمل ترین گزینه های جانشینی لوپتگی در تیم رئال مادرید باشند.
و اما امروز سه‌شنبه 8 آبان 1397 هجری شمسی، 20 صفر 1440 هجری قمری و 30 اکتبر 2018 میلادی است. اذان صبح افق تهران ساعت 4:59 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:24 دقیقه بامداد است. از توجه شما شنوندگان گرامی به این مجموعه خبری سپاسگزارم. امیدوارم که اوقات بسیار خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار شما.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه